جاودان شهر من.
وقتی خرمشهر پیروز شد، امام خمینی جمله‌ای درباره این عملیات موفق گفتند که اهمیت کار رزمنده‌های ایرانی را نشان می‌داد.
این مسئله مافوق طبیعت است. این مسئله روی عنایاتی است که خدا به شما کرده است و دارد.
عملیات بیت المقدس هم قدرت ایران را نشان داد و هم هیبت صدام را فرو ریخت. قدرت خیالی صدام از خود ساخته بود ناگهان فرو ریخت. امیر صیاد شیرازی از فرماندهان عملیات فتح خرمشهر:
نبرد بیت المقدس آغاز شد، نبردی که بیش از 6000 کیلومتر مربع از خاک اسلامی مون آزاد شد. بیش از 19000 نفر اسیر از دشمن گرفتیم. نبردش که دروش صدها تانک، نفربر، خودرو، بولدیزل، لودر، امکاناتی که ما لازم داشتیم به کار ببریم برای ادامه جنگ، و با این افتخار بگیم رو پای خودمونم می جنگیم.
قواعد جنگ بعد از سوم خرداد تغییر کرد. همه طراحان نظامی دیدند که این ایران است که مشخص می کند قدم بعدی در روی زمین چیست. آیت الله هاشمی رفسنجانی این گونه برای مردم توضیح می دهد:
کاری که این عزیزان ما در خرمشهر کردند همه فهمیدند. صدام هم خودشو به نفهمی میزنه، اونم فهمیده، بیشتر از همه فهمیده، قبل از همه همه فهمیدن که ما هر جا بخواییم بریم میتونیم بریم و هر جا بخواییم نفوذ کنیم و حرکت رو در هر جا در اطراف خودمون بخواییم انجام بدیم میتونیم بریم. اون شبهی که عرض کردم، یه جمعیتی در حدود 30000 نفر، اینطور که جناب سرنگ شیرازی گفتن، تا امروز تا این ساعت 19700 نفر که اسیر شدن، 5000 نفر رو سابق بودن، یعنی 14700 نفر تو عملیات خرمشهر اسیر شدن. خب آدم تا 7000 رو نکشه که بقیه اسیر نمیشن. یه آدم لابد زخمی شدن، فرار کردن، و حداقل 30000 نفر آدم اونجا بوده. در کجای دنیا شما در یه محدوده چند کیلومتری فکر میکنید دشمن میتونه این همه نیرو جمع بکنه و اینجور با یک حمله، با یک هجوم ساعت 10:30 شروع کنند و ساعت 2 صبح پولونو رو تسخیر کرده باشند و اونجور شکافته باشند و جلو رفته باشند؟ این جریان مرک همه جا می‌کنه.
این صدای مارش پیروزی یکی از ماندگارترین قطعات دفاع امیر تاریخ دفاع مقدس شد.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
بعد از خرداد 61 دشمن هم فهمید با این وضعیت صدام دوامی نخواهد یافت. بنابراین فروش تجهیزات نظامی از تانک و نفربر گرفته تا هواپیما و بالگرد چندین برابر افزایش یافت، اما انرژی مثبت آن برای ایرانی ها بیشتر بود. محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه:
به نظر من بهترین تعبیری که میشه برای آزادی خرمشهر گفت، بازگشت اعتماد به نفس تو ملت ایران بود. چون ایران بیش از در طی 200 سال قبل از این تاریخ بارها جنگ های علیه ایران صورت گرفته بود و مرتب ایرانی ها شکست میخوردن. این اولین پیروزی ایرانی ها در طی 200 سال گذشته بود و لذا اون اعتماد نفس ملی دوباره به ملت ما در آزادسازی خرمشهر بازگشت کرد.
بعد از آن بود که مدیریت جنگ در با همکاری ارتش و سپاه رنگ و بوی دیگری یافت. همه فهمیدند هر جا وحدت باشد، موفقیت هم در همان حوالی است. آنهایی که جنگ را میشناسند میدانند که خرمشهر یک شهر معمولی نبود و فتح آن کمتر از یک حماسه ملی نیست.
ارتشیان و پاسداران و بسیج و سایر قوای مسلح در محلی که هستند و در جبهه‌ها که هستند به فعالیت خودشون ادامه بدن و فعالیت خودشون را زیاد کنند. قدر این نعمت خدایی را که بین همه شما آشتی انداخت و ائتلاف انداخت، این از نعمت‌های بزرگ الهی است. به واسطه سستی ما یک نقیصه ای وارد بشد در جنگ باید جمع بکنیم.
ای شهر نستوه قوی بنیان، پاینده ای چون کوهی از پولاد، هر چند دامار تو شد گلفام، بسد و شمشادت سپاه افتاد، اما به یمن همت مردان از بند اهریمن شدی آزاد. بوم و برد گرگشت ایرانه، بار دگر شد خاک تو آباد، پادر آمد باد خرم شد، برخونده بادا سوم خرداد، پاینده آمد باد خرم شد، برخونده بادا سوم خرداد. در دامنت خفته است یک آسمان خورشید، نام شهیدانت شد در جهان جاوید، در دامنت خفته است یک آسمان خورشید، نام شهیدانت شد در جهان جاوید. شان مانی ای گلشن علم و فضیلت، بی از آن مانی ایزد تو را ای مرز آزادی، نگهبان با از فتنه خصم بدا این در امان مانی. پیوست بادا مرز و بومت خرم و آباد، ای سرزمین قهرمان آنجا بدان مانی، پاینده در تاریخ و نام خرمشهر، مهر تو تابان است از بام خرمشهر، پاینده در تاریخ شد نام خرمشهر، مهر تو تابان است از بام خرمشهر.
جبه کجایی که دلم تنگ توست، جبه کجایی که دلم تنگ توست، رخص جنون تشنه آهنگ توست. فتح خرمشهر فتح خاک نیست، فتح ارزش‌های اسلامی است. امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد. آری خرمشهر شهر خون آزاد شد.
در مورد فتح خرمشهر که خب اغلب شما جوانها اون روز نبودید یا اگرم بودید خیلی کودک بودید، کوچک بودید، یه حادثه عظیمی بود روز فتح خرمشهر، شاید هنوز چند ساعت از خبر نگذشته بود که بنده از ریاست جمهوری میرفتم طرف بیت امام، خدمت امام برسم رضوان الله تعالی علیه. تو این خیابان سر راه مردم قوغا کرده بودن مثل یک راهپیمایی، مثل یک تظاهرات. ماشین ما رو که می دیدن می آمدن جلو و تبریک می گفتن. در همه کشور یک جشن عمومی خودجوش به وجود آمد. مسئله اینقدر مهمی بود.
شهر حماسه و دیار غیرت، مرز شرف شهر بخون تپیدن، شهر ستاره ها شکوه نخلا، تو نفسش هوای پرکشیدن، شهر رشادت شهر مقاوم شهر بیدار، در دل او بود شورش گفتن زیر رگبار، روز تن بود شهر من، انگار مردم شهرم خرم و پرشور لحظه دیدار. شهر حماسه و دیار غیرت، مرز شرف شهر بخون تپیدن، شهر ستاره ها شکوه نخلا، تو نفسش هوای پرکشیدن، شهر خون مرز دل دادگی، مظهر عشق و آزادگی، جاریه هنوز تو قلب آسمون، یاد اون ستاره های بینشون، یاد اون ستاره های بینشون، شهر رشادت شهر مقاوم شهر بیدار، در دل او بود شورش گفتن زیر رگبار، روز رهایی وطن بود شهر من، انگار مردم شهرم خرم و پرشور لحظه دیدار.
همراهان شنونده، از اینکه تا این لحظه از آدینه رو با برنامه‌های رادیو گفتگو سپری کردید صمیمانه سپاسگزاریم. به ساعت 18:45 دقیقه نزدیک میشیم و رهیافت رو به مدت 40 دقیقه با هم میشنویم.
رهیافت، تحولی عقلانی بر معرفت شناسی و اخلاق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه رهیافت رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای درباره مباحث جدید و به خصوص چند برنامه اخیر، مباحثی رو پیرامون موضوع سنت و تجدد با محور دین باوری و نوگرایی تقدیم شما عزیزان کردیم. قاعدتا بحث سنت و تجدد یا دین و تجدد و چگونگی جمع بین این دو و رفتار جوانان امروز جامعه ما در برخورد با این مقوله که انسان متدین آیا میتونه انسان متمدن هم باشه یا بالعکس، آیا انسان متمدن میتونه دیندار باشه یا خیر، چگونگی برخورد با این مقوله، مباحثیه که ما در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. در برنامه امروز موضوع تعارضات دین و مدرنیته در اندیشه‌های سیاسی و سکولاریسم رو در خدمت کارشناسان محترم برنامه تقدیم شما خواهیم کرد. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه رهیافت رو از رادیو گفتگو میشنوید. موضوع تعارضات دین و مدرنیته در اندیشه‌های سیاسی و کلامی و قلمرو دین و سکولاریسم رو در این برنامه مورد بررسی قرار میدیم. در خدمت اساتید محترم جناب آقای دکتر حسن یوسفیان، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی، و جناب آقای دکتر محمد محمدرضایی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران. عرض سلام خدمت شما جناب استاد محمدرضایی و سپاسگزارم از حضورتون.
من هم به شنوندگان عزیز سلام و درود میفرستم و امیدوارم که این حسی که در خدمتشون هستیم براشون مفید و مؤثر واقع بشه.
انشاءالله. جناب آقای دکتر یوسفیان، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از حضورتون.
من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و جناب استاد دکتر محمد رضایی و همه شنوندگان محترمی که مخاطب این برنامه هستن.
بسیار عالی. جناب استاد محمد رضایی، در برنامه گذشته اشاره فرمودید به زمینه‌ها و عوامل پیدایش سکولاریسم که از جمله اونها عمل کرده در واقع حاکمان دین یا به تعبیر سردمداران دین بود، و از اون طرف تعبیراتی که اندیشمندان از آیات کتاب مقدس داشتند و اونها رو در پرسش و پاسخهایی که مثلا با حضرت مسیح بوده اونها رو حمله بر جدایی از عرصه دین و سیاست میدیدند. من میخوام بگم که حالا همینطور در فرمایش شما هم بود که البته این تعبیرات و بگیم این تفسیرها گاهی غلط بوده. من میخوام بگم گاهی تفسیر غلطی از خود کتاب مقدس هم میشده که اینها احساس میکردند که اصلا نه تنها حالا در مثلا گفتارهای حضرت مسیح هست که دین و دنیا با هم ارتباطی ندارن، گاهی هم از آیات کتاب مقدس برداشت میکردند که این آیات اصلا غلط هست و یعنی در زمینه علمی بودنش و عقلانی بودنش غلط هست و بنابراین لازمه این هست که ما این عرصه دین رو اصلا دخالت ندیم در عرصه اجتماع تا این تعبیرهای غلط هم وارد نشه. من به یکی از این موارد فقط اشاره کنم و بعد در خدمت حضرت عالی باشیم. مثلا حالا در تات هست که خورشید همچون قهرمانه‌ای در زمین بازی میچرخد. این تعبیری است که میشود تفسیر کرد که بنابراین خورشید به دور زمین میچرخد و بعد که مثلا علم یا ثابت میکنه که نخیر زمین به دور خورشید میچرخد، بگیم پس این تورات اشتباه گفته و آیات کتاب مقدس غلط هستن. حالا از اون تحریفات و اینها هم بگذریم، همین کتاب مقدس کنونی هم میخوام بگیم که تعبیراتی دارن که تعابیر دقیقی هست برخی از اینها، و اون تفسیر غلط از اونها باعث میشه که عرصه دین و علم از هم جدا بشن. ما همین تعبیر رو به نحو دیگریش در آیات کتاب مقدس خودمون قرآن داریم و از این هم البته باز برداشت های اشتباهی شده و به هر حال به این سمت و سو پیدا کرده که بگیم که قرآن از کلن علم و عقل، یا بگیم کتب مقدس از علم و عقل جدا هستند و بنابراین ما رو به این رهنمون کنن که باید اعتقاد به سکولاریسم داشته باشیم. خب میگم اینها هم میتونه جزو زمینه های پیدایش سکولاریسم باشه. در خدمتون هست.
خب در ادامه بحث سکولاریسم و جدایی دین از سیاست به یک زمینه ها و عواملی اشاره کردیم که یکیش ساینتیست بود، علمگرایی بود، اعتقادی بود که دانشمندها و متفکران و اندیشمندها به او رسیده بودند که با روش علمی و با این دانش تجربی می توانیم زندگی خودمون رو تدبیر کنیم و نیازی به دین و ماورای طبیعت و عالم غیب نداریم،
خصوصا دینی که گزاره‌هاش غیر علمی.
بله. یکی هم گفتیم خود دین و دین، البته دین تحریف شده، دامن زد به این مسئله که اصلا من دخالتی توی مسائل اجتماع ندارم. حالا بد نیست من این خاطره ای دارم بگم که ما چند وقت پیش رفته بودیم کلیسا با جمعی از نخبگان و اساتید. خب جالب بود، رفتیم توی کلیسا و با اون کشیش صحبت میکردیم. من ازش خواستم که اگر ممکنه اون دعاهایی که شما روز یک شنبه به مردم میگید و از اونا میخواید که به نصایح شما گوش بدن، ما مینشینیم و شما برای ما دعا کنید، سفارش کنید که ما چه کار باید انجام بدیم. ایشون صحبتی که کرد گفت که ما میخواهیم که نسبت به هم نوع مهربان باشید و هم نوع رو دوست داشته باشید.
بله.
گفتم خب حالا من یه سوالی از شما دارم، اگر من حاکم شما بودم و شما ببینم این گزاره شما میتونه برای منم مفید باشه، من با یک انسانهایی مواجه هستم که اینا امنیت جامعه رو با خطر مواجه ساختن، با یه دشمنانی مواجه هستم که به شرف و ناموس این اجتماع دارن تجاوز میکنن، مال و اموال این جامعه رو میبرن، به یغما میبرن. امروزه ما شاهد هستیم که این کشورهای استعماری چگونه طمع دارن به منابع کشورهای فقیر.
بله.
اونها از گرسنگی تلف میشن ولی اینها خیلی به سهولت منابع اونها رو میبرن و راضین اونها صدها نفر اینها در روز تلف بشن از گرسنگی ولی میبرن، ولی دایه بشر دوستی و حقوق بشرم دارم. خب الان بله. من با اینجور آدم ها مواجه هستم، چه کار کنم؟ من اون انسان رو دوست داشته باشم، من چه کار کنم به این انسان؟ هم نوع خودم رو دوست داشتم، اون امنی رو به خاطره انداخته، اون همه حیثیت منو داره به یغما میبره، همه دارایی های منو داره میبره، من چی کار کنم با این؟ گفت بازم ما سفارش میکنیم هم نوعت رو دوست داشته باش، این شعار ماست. گفت ما به خاطر همین مسئله دیگه کاری به حکومت نداریم، کاری نداریم که، لذا ما نباید حکومت تشکیل بدیم. به خاطر همین آموزه ما میگیم هم نوع رو دوست داشته باش. اگر بریم توی حاکمیت دیگه نمیتونیم هم نوع رو، افرادی هستن امنیت جامعه رو به مخاطر انداختن. اینجا اینه که من برای اینکه جامعه به آرامش برسه گوش اینو بگیرم.
بله.
این دوست داشتن یعنی چی؟ لذا اونا به این نتیجه زن، به خاطر همین مسئله ما میگیم که ما نباید تو اجتماع دخالت. لذا ما اگر حاکمیتی تشکیل دادیم در گذشته اشتباه کردیم.
مشکلی که میبینیم در برخی دیگر از ادیان شرقی هم هست در دین هندویسم و ادیانی از این قبیل که حتی کسی اگر به تو تعدی کرد، تجاوز کرد، او رو دوست داشته باش و محبت کن، این مثلا تو رو باعث بلد. میشه که دینداری
خب تو این باشه. ببینید این اصلا خود زمینه سکولاریسم رو فراهم میکنه، یعنی بلد. شما بالاخره من چه کار بکنم؟ من به عنوان یک فرد متدین به نظر شما میخوام این آموزه‌های دین رو در اجتماع به کار بگیرم، خب من دیگه نمیتونم متدین باشم، من نمیتونم به این آموزه دین عمل بکنم. خب ببینید اینا این تحریفاتی که در دین صورت گرفته، در صورتی که ما در دین اسلام، این دین کامل، این دین جاودانه داریم که پیامبر میفرماید که امر عدل بینکم، من اصلا مأمور شدم تا عدالت رو در میان شما برپا بسازم، اصلا یکی از اهداف رسالت من اینه که دست شما رو بگیرم از ظلمات به نورانیت هدایت بکنم، یخرجونهم من الظلمات الى النور،
بله
اینا از ظلمات به نورانیت برن، اوج بگیرن، تعالی پیدا بکنن، و هم عدالت رو در همه ارکان زندگی شما اینها رو در واقع برپا بسازم. عدالت بدون حکومت امکان نداره، لذا باید حالا میخوام تعلیم یعلمکم کتاب و الحکمه، من میخوام کتاب و حکمت رو تعلیم شما بدم، خب بدون تزکیه نمیشه، بدون حاکمیت نمیشه، مگه میشه عدالت رو من بدون اینکه کنار ایستادم آقا عدالت رو رعایت کن؟ کو برنامه عدالتت؟
بله.
شما میگی من اومدم انسانها رو آزاد کنم، یکی از اهداف پیامبران اینه که انسانها رو آزادشون کنن، یزع عنهم اسرهم والاقلال التي كانت عليهم، میخواد این قل و زنجیرهایی که به گردن انسان هست اینا رو برداره. مگه میشه بدون حاکمیت این قل و زنجیرها رو برداری؟ این حاکمانی که به ناروا بر جوامعی حکومت میکنن این قل و زنجیرها رو به گردن آدم ها میذارن. خب این اصلا دین با اجتماع عجینه، اصلا انسان یعنی اجتماعی، مگه میشه انسان رو از اجتماع دور نگه داشت؟ اصلا یکی از نشانه های عقلانیت انسان، من در یه تعبیری گفتم که انسان عاقل یعنی انسان اجتماعی. شما اگر یه انسانی بره توی غاری زندگی بکنه اصلا این عاقل نیست.
بله.
خب میخواد تعلیم و تعلم ببینه، مگه میشه از صفر شروع کنه؟ اصلا میتونه تعلیم و تعلم ببینه؟ اصلا اینا تو اجتماع، این اصلا عاقل نیست. عاقل یعنی اجتماع. اگر دینی برای تعالی انسان اومده، دین باید اجتماعی باشه. حالا من نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم، اما
بله.
میخوام بگم که خود این دین تحریف شده به این در واقع سکولاریست دامن زد. حالا من در این فراز میخواستم که بحث بکنم که اصلا یکی از دلایل و زمینه‌های دیگه اینه که اصلا مسیحیت میدونید شریعت نداره،
بله.
قوانینی نداره برای اجتماع، چند تا دستور اخلاقی داره، میدونید یه مدتی
بیشتر از شریعت آره. دین یهود در واقع
میگه که قبلا یهود مسیحیان اعتقاد داشتن که باید به شریعت تورات عمل کرد. در سال 59 یا 49 میلادی بود که شورای مسیحیان اورشلیم که مرکب از یعقوب و پولس و برنابا و دیگران بودند، اومدن فتوا دادن به نسخ شریعت حضرت موسی و گفتن دیگه لازم نیست که کسانی که میخوان مسیحی بشن به شریعت موسی عمل بکن،
به تورات عمل کن.
آره. وقتی شما ببینید یک قوانینی ندارید در عرصه اجتماع، زندگی، اقتصاد، اصلا شریعتی نیست، فقط محدود شده به چند تا آموزه اخلاقی، خب دیگه شما نمیتونی تو اجتماع دخالت بکنی، نمیدونی چیه؟
بله.
یعنی در واقع یکی دیگه از زمینه ها این مسئله بود و حالا
زمینه های دیگر
زمینه های دیگر رو در ادامه از بیانات جناب آقای دکتر یوسفیان استفاده کنیم و بعد
تشکر میکنم جناب آقای دکتر یوسفیان، خدمت شما باشیم. و حالا در فرمایشاتتون در برنامه قبل سکولاریسم رو در ارتباط با مبانی دیگر، اومانیسم، راسیونالیسم و دیگر مبانی مورد بررسی قرار دادید، ما همین روند رو داشته باشیم. قاعدتا یکی از مبانی که سکولاریسم باش در ارتباط هست در کنار اومانیسم بحث راسیونالیسم یا راسیونالیسم هست، که این علم گرایی و عقل گرایی حالا مطلبی است که در فرمایشات جناب استاد محمد رضایی هم بود که در واقع یکی از عوامل پیدایش سکولاریسم هست. من اون تعبیری که داشتم که حالا در